عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه سیوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب گفتیم که ما باید حرکت کنیم. دنیا داره تلاش، تکاپو، سعی و حرکت. لیس للانسان الا ما سعا، نص صریح قرآنی است. اما در این حرکت اول باید ببینیم که مقصد ما باید چی باشه. قرآن کریم فرمود که این مقصد باید خدا باشه، حرکت به سوی خدا. ولی حرکت به سوی خدا هم در بین کسانی که خداشناسن، موحدن، میخوان توحیدی برخورد کنن در یک سطح نیست. بعضیا حرکت به سوی خدا حرکت به سوی بهشت خداست. بعضیا حرکت به سوی ابتغاء وجه ربه. آیاتی دیدیم در قرآن کریم که ما رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه که حرکتتون به سوی خدا برای ابتغای وجه رب باشه. وجه رب رو معنی کردیم، ابتغای وجه رب هم معنی شد. به ویژه با آیاتی که جلسه قبلی که خوندیم نشون داد که وجه رب اون وجهه و اون افاظه حضرت حق که به جانب ما داره افاظه میشه هست که تجلی اسما و صفات حضرت حقه و هر موجودی به اندازه ای که خالصانه در جهت ابتغای وجه رب حرکت میکنه به اندازه اون خلوصش واجد وجه رب میشه. این نکته همش جان کلامه. به اندازه ای که هر بندهی در جهت ابتغای وجه رب حرکت میکنه واجد وجه رب میشه. خب کسانی که این حرکتشون بالاترین حرکات معصومین علیهم السلام هن. لذا معصومین یکی از القابشون وجه اللهه. فقط اشاره میکنم دیگه، بحثم این نیست. اگر بنا بود تو این وادی بریم میآوردیم روایاتشو، فقط اشاره میکنم. یک، شما از امام صادق علیه السلام دارید که نحنو وجه الله، ما وجه الهی هستیم. تو دعای ندبه همه تون صبحای جمعه میخونید اینه وجه الله. این اینه وجه الله کجاست؟ وجه الله یعنی امام زمان علیه السلام. خب به من شما هم گفتن ابتغاء وجه الله کنید، اون وقت میگید اینه وجه الله. یعنی چی؟ با این توضیحاتی که این جلسات دادیم دیگه مشخص میکنه وجه رب اسما و صفات حضرت حق است که در این عالم وجود تجلی پیدا میکنه و ما چقدر میتونیم از این تجلی کسب کنیم، به دست بیاریم. ببینید با یه اشاره باز عرض کنم که نمیخوام وارد این بحث بشم چون این قسمت رو بحث کردیم، میخوام چیزای دیگه بگیم با توجه به ضیق وقت، ولی برای اینکه باز محسوس تر بشه عرض میکنم. الان مثلا لامپی که بالا سر من نصب شده این داره جلوه‌گری نور میکنه. نورش چیه؟ تجلی میکنه، داره پخش میشه، داره این نور رو همینجور از خودش ساطع میکنه. حالا اگر این سطح میز یه وقت خیلی تیره و تاریک باشه نتونه از این نور بگیره و منعکس کنه، یه وقت سطح میز مثلا مثل یک شیشه است، مثل یک آینه است، یک شیء، بعضی میزا دیدید روغن جلای روش میزنن مثل آینه براقه که گاهی شما روش نگاه میکنید عکس شما هم توش میفته. حالا یه همچون میزی اگر باشه از این نور که میتابه از این بالا به میزان شفافیت و صافی که این میز داره از این نور میگیره و از این نور پخش میکنه. این نوری که داره از این پخش میشه، حالا چون این شی تنها عامل گرفتن و پس دادن و انعکاس دادن سیرورت نیست، یعنی میز متحول نشد بشه نور، اما همین مقدار تونست بگیره و منعکس کنه. بین این میزی که الان به صورت آینه در اومده شفاف و صافه با اون میزی که تیره و تاریکه، نه به صورت سیرورت، به همین صورت فعلا گرفتن و منعکس کردن، هم با هم دیگه چی هم؟ فرق دارن دیگه. انسان فرقی که با بقیه موجودات داره، اولا وقتی که در مقابل تجلی خدا قرار میگیره، یعنی در مقابل وجه رب، وجه الله، وقتی در مقابل تجلی حضرت حق قرار میگیره، هم میتواند مثل اون میز در مقام تشبیه انقدر خودشو صاف و شفاف کنه که تجلیات حضرت حق رو بگیره به دیگرانم بده، هم میتواند سیرورتن اینجوری بشه. این مهمه، سیرورتن، با توضیحاتی که توی این جلسات داشتیم و با هم دیگه پیش رفتیم. حالا از اینجا به بعد ادامه این بحث رو به این صورت مطرح کنم که لابلای سوالاتی هم که به دستم میرسید میدیدم این سوال رو میکنن، من خوشحال بودم که این سوال میشه، یعنی نشون میداد که بحث خوب دارم پی میگیرن، چون اگر بحث آدم خوب پی بگیره به اینجا میرسه. خب حالا چه بکنیم اینجوری بشیم؟ جان کلام اینجاست. ما تا حالا بحث کردیم میشه سیرورت پیدا کرد، یعنی امکانش رو بحث کردیم، میشود حرکت ما ففروا الی الله باشه، میشود، امکانشه، دلیل هم قرآنی آوردیم، هم روایی هم عقلی، گفتیم این دلایلی که مثلا این همه تو آیات داره، این همه تو روایات داره، سیرورت پیدا کنید، نمونه هایی رو به ما نشون دادن از شاگردان معصومین که اونها به مقام سیرورت رسیدن، این همه میشد چی؟ میشد امکان. ولی حالا اگر این امکان رو بخوایم به فعلیت در بیاریم چی کار باید کرد؟ ببینید، مثلا یه وقت هست، فرض بفرمایید یه فردی میاد در اینجا به بنده میگه آقا من میتونم از همین فرش هم، مثال میزنم، گندم بدم. بحث من با ایشون اینه که نمیشه، ایشون میگه میشه. ما بحثی که الان با هم داریم سر شدن و نشدنه، سر امکان داره یا محاله. حالا فرض رو بر این بگیرید ایشون برای بنده ثابت کرد که میشه، منم قانع شدم، میگم عجب، من تا حالا نمیدونستم، پس حتی میشه از روی این فرش هم گندم گرفت؟ ایشون میگه بله میشه. وقت سوال من اینه خب چیکار بکنم؟ چجوری باید جلو بریم؟ شما میگید میشه، چجوری میشه؟ چه کار باید کرد که از مثلا این فرش هم گندم گرفت؟ ما تا حالا این بحث رو داشتیم بعد از اون همه حرفایی که پارسال زدیم، می شود سیرورت ابتقای وجه اللهی به گونه ای باشد که به درجه ای که سیرورت داریم مظهر وجه الله بشیم. دیدیم بحثایی که اینو نشون داد. خب حالا چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ یه بحث کلی کلی خیلی کلی رو فقط اشاره میکنم، اجازه بدید بعد اینا باز شکافته بشه. کلی کلی اینه که آقا اون چه به ما گفتن واجب باید انجام بدیم، اون چه به ما گفتن حرام باید اجتناب کنیم. ولی ممکنه سوال بشه که خیلی ها تو کره زمینن واجبات رو انجام میدن، حرام هم انشالله انجام نمیدن، ولی به این مقامات میرسن؟ نه، قاطعانه میگم نه. خب پس چی؟ چجوری واجب رو انجام میدن؟ چجوری از گناه اجتناب میکنن؟ همونطوری که مثلا عبادت میکنن، چجوری عبادت میکنن؟ مگه بحثش نبود؟ این چجوری یه وقت از نظر فقهه که اولین مرحله است. آقا نماز میخونه با وضو میخونه یا بی وضو؟ نماز میخونه رو به قبله است یا پشت به قبله؟ روزه میگیره دستورات فقهی روزه رو رعایت میکنه یا نه؟ میگه بله دقیق. بازم میگم کافی نیست. چطور؟ مگه امیرالمومنین نفرمود کسی که عبادت میکنه به طمع بهشت یا عبادت میکنه از ترس جهنم با کسی که عبادت میکنه به خاطر خود خدا، اینا در یک ساعت نیستن که. یعنی کسی که عبادت میکنه به طمع بهشت، جنبه‌های فقهی رو رعایت نمیکنه. چرا؟ عبادت داره میکنه، اگر جنبه‌های فقهی رو رعایت نکنه که عبادت نیست. پس یه چیزای دیگه هم هست. یا از باب مثال عرض کنم، مرحوم آیت الله شان تقی آملی که خب یکی از علمای بزرگ شیعه است، قبلا هم چیزایی از این مرد خدا گفتم. خب زمانی که گفت من حتی دروس طلبگیمو طی کردم، به درجه اجتهاد رسیدم، تو مسائل معقولم در حد استاد اسفار شدم، مسجد مجد تهران که پیش نماز بوده در زمان خودشون، صبح درس فقه و اصول میگفتم، همه علما می اومدن پای درس فقه و اصولم میشستن، عصرا اسفار میگفتم، اونایی که علاقمند به مباحث فلسفی بودن پای درس اسفار من می اومدن، ولی می دیدم یه دغدغه درونی دارم، آرام نیستم. اینا رها کردم و رفتم نجف و مفصل قبلا گفتم، نمیخوام بگم، پای درس حاجی آرزیای عراقی مرحوم حاجی رضای همدانی، پای درس اینا نشستم و چیو باز دیدم اون آرامشی که میخوام پیدا کنم پیدا نکردم، تا پای درس مرحوم است علی قاضی رسیدم، گفت دیدم گم شدم و پیدا کردم، تا آخر عمر مرحوم قاضی موندم و پای درسش. بعد میگه یه چیزی برای من سوال بود، خودشون نوشتن. مرحوم آقای قاضی وادی السلام زیاد میرفت، تو قبرها زیاد مینشست، خیلی وقتا تو قبرستان قدم میزد یا یه گوشه مینشست قبرها رو نگاه میکرد. گفت برای من سوال بود که مرحوم آقای قاضی چرا اینقدر میره قبرستان. روم نمیشد سوال کنم. تا یه زمستانی که ما نجف هم بودیم، یه سرمایی اومد نجف، ما طبق عادتی که تو ایران کرسی داشتیم، منم که زندگی طلبگی رو دیدم یک کمی مشکله، اومدم یه حالت کرسی مانندی درست کردم که بهتر گرم بشم. قرآن میخوندم روی کرسی، خسته شدم قرآن رو گذاشتم رو کرسی و اومدم بخوابم. یه دفعه شک منو برداشت، من پامو زیر کرسی دراز میکنم، این جسارت به قرآن میشه یا نه؟ بعد گفتم که قرآن که روی کرسیه، من پام این زیره، نه این جسارت نمیشه. خوابیدم. فردا که رفتیم سر درس، مرحوم آقای قاضی فرمودن بدون مقدمه، کسی پاشو دراز کنه ولو زیر کرسی هم باشه، قرآن روی کرسی، این برای اونایی که میخوان تو این وادی بیان جسارت حساب میشه. نماز میخونه، فقه رعایت میکنه، رعایت های کجا؟ یه حرفای دیگه هست. حالا میخوایم به اونجاها برسیم، چی کار بکنیم؟ اول وقت اذان میگن شوخی میکنیم، نماز میخونیم، از نظر فقهی گناه نکردیم. آقا من شوخی من گناهه؟ نه خیر آقا جون. اول وقت 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه بگذره نماز بخونم، معصیت کردم؟ نه. ولی به اینجاها نمیرسیم. میگه به من گفتن که کسی که پاشو دراز میکنه ولی زیر کرسی، قرآن روی کرسیه، این جسارت حساب میشه. میگه من دیدم داره به من میگه. درس که تموم شد رفتم خدمتشون، گفتم آقا از کجا فهمیدید که این موضوع برای من مطرح بود؟ گفت از وقتی که تو قبرستون‌ها زیاد توقف کردم، دیدم با یک اشاره هر دوتا موضوع منو جواب داد. ببینید عزیزان، ابتغاء وجه با انجام واجبات باید باشه، با ترک محرمات باید باشه، با انجام برخی از مستحبات باید باشه، ولی چجوری؟ اینا حرفه. شما عابد به معنی عام کلمه خیلی پیدا میکنید، ولی عابدی که درون مقام از عبودیت باشه، اینو کجا میشه پیدا کرد؟ گفت مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل. خیلی ها مسلمونن ولی همه سلمانن؟ سلمان چه جور مسلمان بود؟ خیلی ها از پیروان ائمه بودن، همه مقدادن، همه مالک اشترن، همه عمار یاسرن، همه اویس قرنیان، همه سعد ابن سوهانن، همونایی که دور بر امیرالمومنین علیه السلام هم حتی بودن. خب اینجا باید رو این نکته دقت بیشتری کرد که اگر بحث ما در طول چند جلسه وقتم گرفتم که ما سیرورت با داشته باشیم، نه فقط سیر، سیرورتمونم باید در جهت ابتغاء وجه رب و ابتغاء وجه الله باشه و دیدیم چگونم امکانش هست. خب حالا چه کنیم؟ حرفایی زدن بزرگان، حرفایی زدن که نوع این حرفا من از یه دید دستبندی کنم در دو عنوان میاد، عناوین دیگه هم داره، حالا من روی این دو عنوان، عنوان اولیش میخوام یک کمی بحث کنم تا بعد انشالله ادامه بدیم. عنوان کلی که در دو عنوان بیاد، یکی معرفت، یکی محبت، هر دو لازم. معرفت باشه، محبت نباشه، وجد نیست. بعد میگم اینا را، حالا دارم عنوان میگم. وجد نیست، شعف نیست، شوق نیست، جذبه نیست. اونی که آدم از این رو به اون رو میکنه جذبه است، شوق، شعفه، یه چیز دیگریه. اگر محبت باشد، معرفت نباشد، محبت عمقی نیست. لازمه محبت درست اینه که از معرفت درست سرچشمه گرفته باشه. لذا اگر بخوایم شروع کنیم به ترتیب، باید بگیم یک معرفت، دو محبت. البته یک دو که میگم اینجوری نیست، 30 سال، 40 سال، 50 سال معرفت کسب کنیم، بعد از 30-40-50 سال تازه بریم سراغ محبت، که دیگه حالا انشاءالله تو عالم برزخ به فکر محبت باشیم و تو قیامت هم ثمرات محبت. نه، تقدم و تأخر رتبیه. انظر زمان میشه اینا رو با همدیگه هم انشاءالله پیش برد، البته از خدا خواست که عنایت بکنه. حالا من اول اجازه بدید یه مواردی در این رابطه با اشاره بگم، بگذاریم. تیمنن و تبرکن اول از قرآن کریم شروع میکنم. سوره سبأ آیه 46. احتمالاً این آیه رو همتون حفظ باشید، شنیدید، شایدم توجهش فرمودید. ولی از این دیدی که الان ما میخواییم با هم دیگه بحث کنیم، دلم میخواد یه توجه بیشتری بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظکم بواحده. قل بگو، ای پیغمبر بگو. انما اعظکم، به درستی که این است و غیر از این نیست، که من موعظه میکنم شما را به واحده، به یه چیز، یه موعظه دارم. پس باید خیلی مهم باشه که انما سرش آورده و دارم یه چیزی رو به یه مورد موعظه میکنم، پس باید این یه مورد خیلی مهم باشه. ان تقومو لله، اون موعظه به یه امر چیه؟ قیام کنید، برخیزید، حرکت کنید، اقدام کنید. لله، برای خدا. منتها ادامهش چیزایی داره که نشون میده با این قید. تقومو لله، حرکت کردن، قیام کردن، ایستادن، اقدام کردن، لله، برای خدا. اما گذشته مسنا و فرادا ثم تتفکروا. حالا تتفکروا باز ادامه هم داره، ادامهش هم میگن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه شریفه یه برداشت قشنگی کردن در المیزان. میفرماین که انسان‌ها یه وقتایی در سر و صدا و شلوغی و قوغا و هرج و مرج و گیر و دار اینا قرار میگیره، یه وقت یه گوشه آرام و با سر به جیب فکر فرو بردن، همه حواس‌ها رو متمرکز کردن روی موضوع اندیشیدن. اگر کسی میخواد فکر کنه، میخواد با تفکر به نتیجه برسه، تو قوغا و شلوغی، تو هرج و مرج و سر و صدا نمیشه. این که میفرماید اعظکم به واحده ان تقومو لله مسنا و فرادا ثم تتفکروا، میگه یه موعظه دارم بهتون میکنم، برای خدا قیام کنید. دوتایی نه، یکی. یعنی پنجتایی نه، پنجاتایی نه، ید الله مع الجماعه. پس چی میشه؟ میگه اونا همه بهش باید برسید، ولی اگر میخواید برای خدا اقدام کنید، اول گاهی لازم میشه تکی، یه گوشه از همه دغدغه‌ها خودتون خالی کنید، فکر کنید. چون تو شلوغی و گروهی و دار و دسته و جناح و تعصبات دار و دسته ای ممکنه فکر آدم خوب کار نکنه. او اینجوری میگه، او اینجوری میگه. نه، گاهی ممکنه آدم دو نفر بشینه با همدیگه مناظره کنه، مباحثه کنه و با همدیگه این نکته ظریف را، ان تقومو لله مسنا و فرادا، دوتایی یا یه نفری، ثم تتفکروا، سپس حالا که یه گوشه دنجی برای خودتون، اینم که میگم گوشه دنج منظورش این نیست همش بری تو غارا، نه. ببینید مثلا وقتی به شما میگن نماز بخونید، معناش این نیست که صبح تا شب مشغول نماز باشید، دنبال روزی حلال نباشید. اگر به شما میگن که آقا روزه بگیرید، معناش این نیست که تمام سال رو روزه بگیرید. شما همونطوری که لازمه عبادت اینه که باید یه برهه‌ای رو برای عبادت بگذارید که اون تأثیر عبادت روح عبادت رو در شما ایجاد کنه، یه وقتایی بگذارید یه گوشه به فکر فرو برید. تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. گاهی آدم لازم میشه که نتیجه این تفکر اون وقت تو کارهای دیگه‌ش هم بیاد، ولی برای اینکه این تفکر رو داشته باشه، این اندیشه رو بتونه انجام بده، لازمش اینه که از شلوغی‌ها و قوقا و سر و صداها و خیلی چیزا خودش رو کنار بکشه که بتونه با آرامش فکر کنه. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تفکر رو نسبت به یه موضوع معین آورده اینجا، گرچه معنای عامم میتونه بده. میگه سپس یه گوشه خلوتی برای خودتون بگیرید، یکی دوتایی بشینید فکر کنید. ما به صاحب کن من جنه، نیست صاحب شما یعنی پیغمبر، اینی که الان با شما داره حرف میزنه، داره شما رو موعظه میکنه، داره از طرف خدا برای شما امر و نهی میاره، این جن زده نیست، این ساحر و جادوگر نیست، این آدمی که مسحور شده باشه نیست. خب تا همین جاش اول دقت کنید تا بعد این هو الا نذیر لکم معلوم بشه. وقتی پیغمبر می اومد می فرمود که بابا برای خدا حرکت و فرو الالله، حرفایی که گفتیم تسیر الالله و الیه تسیر الامور و ها کذا و ها کذا، همه حرفایی که زدیم الان هم هست واقعا. شما الان در خیلی از جمعها بگید که ففر رو الالله، دیوونه شدن، بابا برو پول در بیار، شکم سیر خیالت راحته. زمان پیغمبر هم میگفتن دیوونه است، جن زده شده، هی داره به ما میگه خدا قیامت، بترسید، عذاب است، شما باید فرده بلکنی قابل زمان. چند روزه کنفرانسی دانشگاه اصفهان داشتم، سر جلسه راحت گفتم، گفتم آقا شما الان اعلام کنید تو همین دانشگاه اصفهان میخوای ما یه طرح بهبود اقتصادی ارائه بدیم، تا دم دانشگاه پر میشه، شاید تو خیابونام بشینه. اما بگید میخوایم اصلاح روحیه انسانی انسانها که اهل معنویت بشن، خمیازه میکشن، دهندره میکنن، بلاست. اینقدر غرق شکم و شهوت شدیم، اینقدر غرق مادیت شدیم. آیه داره میگه به پیغمبرش میگفتن جن زده شده، به پیغمبرش میگفتن مسحوره، میگه شما یکی دوتا یه گوشه بشینید، از این تلقینات همدیگه خودتون رو کنار بکشید، ببینید ما به صاحب کن من جنه، مگه این 40 سال قبلش بین شما نبود؟ جن زده بود؟ کدوم کارش خلاف روال منطقی بود که الان این کارش خلاف باشه؟ 40 سال در میان شما زندگی کرد قبل از بعثت، با تقوا، با پاکی، با صداقت، همه تون میگفتید امین. این انسان امین داره حالا به شما چی میگه؟ خوب دقت کنید، این انسانی که شما آخه فکر دارید روش بیاندیشید، 40 سال قبل از این که بیاد بگه من پیغمبرم در بین شما بود، شما چی دیدید ازش که بهش گفتید امین؟ جز راستی و درستی که چیزی ندیدید. حالا چیه؟ این هو الا نذیر لکم، نیست مگر این که داره شما رو میترسونه، داره نذیر انذار میکنه. بین یدی عذاب شدید، یه عذاب سختی پیش روتونا، یعنی اگه انتقوم لله نشید عذابه. خب یکی از عواملی رو که نذیر بودن پیغمبر را بپذیرن، از عذابی که پیش روشونه حواسشون جمع باشه نگران بشن، چی بود؟ انتقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، باید فکر کنن. معرفت، بعد از معرفت محبت، محبتی هم که از معرفت برخیزه. یکی از راه‌هایی که باید معرفت برای ما حاصل بشه خوب فکر کردنه. برای خوب فکر کردنم گاهی ممکنه یه نفری نتونیم، یکی دیگه بازش کمک بگیریم. اما باید یک ساعت دنجی رو برای فکر کردنمون فراهم کنیم. آقا 24 ساعت داریم در شبانه روز، یه مقدارش که باید بخوابیم. حالا بعضیا که میگن همه 24 ساعت خوابیم، یه مقدارش که باید بخوابیم، یه مقدارش هم که دانشجویم باید درس بخونیم، کارمندیم که باید کار کنیم، کاسبیم که باید دنبال کارمون باشیم. اما چقدر از این 24 ساعت حاضرین بذاریم بین خود و خدا خلوت کنیم؟ مگه امیرالمومنین نفرمودن مؤمن نیست مگر شبانه روزشو سه قسمت کنه؟ یه قسمت کار و کوشش و تلاش. آقایون صادقانه بهتون بگم، این کلمه میخوام بگم، خیلی ها نمیپذیرن، نپذیرن. ولی منی که اون حرفا رو با اون استدلال براتون زدم دارم این حرفا رو میزنم. شما اگر صادقانه بین خود و خدا تقسیم کنید، نگران برکت رزقش نباشید، خدا میرسونه. معتقدم اینا. منتها گاهی امتحان میکنه. آقا با دویدن نیست. میگه سه شیفت کار نکنم نمیشه. تو طبق معیار خدایی قرار داد بذار ببین خدا میده یا نه. من نمیگم، نهج البلاغه میگه. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله و بینه و بین الناس. و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. نهج البلاغه است. منتها ما هرس در آمد میزنیم، خدا میگه بدو، حالا بدو. گاهی هم در میاره، خرجش هم براش میذاره، میگه برو اونجا خرج کن حالا. ولی وقتی که صادقانه میگه خدایا تو به من گفتی وقت رو تقسیم کن، من تقسیم کردم. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی، مرد عجیب، داشت درس میداد نجف، یکی اومد در گوشش یه چیزی گفت، شما لبخند زد گفت انشالله مبارک. بعد اومد یه چیزی گفت، گفت حالا درس تموم بشونیم چی میشه؟ گفت چی بود؟ گفت اولی اومد گفت خانمتون زاییده، گفت خب مبارک. دومی گفت صابخونه گفته پاشید اساستون رو بردارید برید بیرون، گفت حالا یه فکری میکنی. اومد رفت تو حرم امیرالمومنین دست بازون، گفت خدایا من متحیز آفریدی یا نه؟ متحیز نیازمند به مکان. تو من نیازمند به مکان خلق، خودت منو محتاج به مکان خلق کردی، منم کاری نمیتونم بکنم، مکانو چیکار کنم؟ از در حرم در نیومد، یکی رسید آقا فلان خونه خالی شده، اساستون ببرید اونجا. حالا اینا مال یه وادی دیگه است، باز منم حرفشو میزنم خجالت میکشم. اما میگه مؤمن نیست مگر شبان روزشو سه قسمت کنه، یه قسمت برای کار و کوشش و تلاش، یه قسمت خواب و خوراک و استراحت، یه قسمت هم عبادت. اگر مثلا 3/8/24 تا 8 ساعت عبادت، هر 8 ساعت که نماز نیست، یه مقدار عبادت همینه، لااقل یه مقدار از وقت که بهترینش سحره، بهترینش سحره. وقت نیست، وگرنه یه نمونه هایی رو خدمتون میگفتم که مثلا امثال حافظ و دیگران که چقدر تأکید میکنن که ما هرچه داریم چگونه از سحر گرفتیم. بهترینش سحره. آدم یه 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه در شبانه روز تو اون آرامش سحر، به ویژه بین رکعات نماز شب، یا بعد از نماز شب، قبل از نماز صبح، یا بعد از نماز صبح خلوت کنه، این آیه رو عمل کنه، تتفکروا ما به صاحبکم من جن. آیا پیغمبر ساحر بود؟ جن زده بود؟ که چجوری عمل میکرد؟ پیغمبر میگفت بابا خدا، ان تقومو لله، این آیه رو پیغمبر برای ما خوند دیگه، ان تقومو لله ففروا الالله وابتغوا وجه الله. اینا چیه؟ برای چی پیغمبر اینا رو گفته؟ اگر یه مقدار فکر کنیم، این فکر امید است که در ما اون وقت این انذار رو ایجاد کنه، وای پس من چه دارم میکنم، من کجا دارم میرم، حرکتم برای چه منظور میتونه باشه. ابتدا تیمنن و تبرکن از قرآن گفتم، این یک آیه. اجازه بدید از روایات قرآن ناطق امیرالمؤمنین علیه السلام هم یه چند نمونه براتون بخونم، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. از قرر الحکم باب الیقظه. یقظه یعنی بیداری. ما 2 جور خواب داریم دیگه، حالا این بحث خاص خودش رو باید در درس‌های خودش گفت، ولی اینجا اشاره میکنم. ما 2 جور خواب داریم، یه خواب ظاهری جسمانی که بیداری هم به این معنیه، همین که میخوابیم یه ساعتی بعد بیدار میشیم. در همین خواب معمولی اون چرا که شما در بیداری معمولی میتونید انجام بدید، در خواب نمیتونید، حرف بزنید، بگو مگو کنید، اشکال کنید، سوال کنید، جواب کنید، مزرعه رو بیل بزنید، تو مغازه خرید و فروش کنید، سر کلاس مطالعه کنید. اینا رو تو خواب نمیشه کرد، اینا باید بیدار شو. یک بیداری معنوی داریم. تا به اون معنی آدم بیدار نشه، کاری که میتونه در اون عالم معنا بکنه نمیتونه بکنه. حالا من نمونهش رو بگم. اول از روایت امیرالمومنین در قرر، بعد از مناجات شعبانیه حضرت امیر، که تو مناجات شعبانیه حضرت اینو چجوری فرموده. یک، در قرر باب یقظه صفحه 431 حضرت فرمودن: الا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته. الا هان مستيقظ، هان نیست مستيقظ بیدار شونده، من غفلتهی از غفلتش، آیا نیست بیدار شونده ای از غفلتش؟ قبل نفاد مدته، قبل از این که وقتش تمام بشه. یعنی ممکنه یه وقت آدم بیدار بشه، مثل حدیث پیغمبر که الناسو نیامون ازا ماتو انتبهو، اونجا دیگه تمام شد، بیدار شد، ولی دیگه چکار میتونه بکنه؟ وقت اون مستاق این آیه میشه. کدوم آیه؟ رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت و کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خیال کردید این همه پیغمبر فرستادیم، علم تکن آیاتی تطلا علیکم و کنتم بها تکذبون، این همه آیات بر شما تلاوت نکرد؟ گفتید اینا دروغه؟ پیغمبرها رو ندیده گرفتید، امامها رو ندیده گرفتید، صلحا رو ندیده. همین الان تو تهران آقا چقدر دل سوخته گوشه و کنار وجود دارن، می سوزن، یا اصلا امکان این که خودشون رو عرضه کنن نیست، به جهت این که قدردانی نیست، استفاده نیست، وصل چسبوندن چیزای دیگر، میگن تکلیف از ما ساقط شد، باید بریم یه گوشه ای، یا عرضه میکنن کسی تحویل نمیگیره، مثل پیغمبری که عرضه میکنه میگن پیغمبر چیه؟ جن زده است و ساحر است و مسحور است و غیره و اینا. میگه خب مگه اینا اتمام حجت نشده با شماها؟ الا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته. عزیزان، خواهران، برادران، ببینید هی به این نتیجه رسیدیم ما میتونیم ابتغای وجه الله کنیم، ما میتونیم سیرورت وجه اللهی داشته باشیم، ما میتونیم چنین و چنان بشیم. بابا شیطان سر راه ما قرار میگیره، شیطان چنین و چنان میکنه. حرفای سال قبل اون یه آیه رو دقت کنیم: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. یا این حدیث امیرالمومنین: الا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته، آن بیدار شونده ای نیست قبل از اون که مدتش تموم بشه بیدار بشه، تا فرصت باقیه این بیداری بتونه یک کاری براش بکنه. علی یقظتو نورون القفلتو غرورون واقعین، علی یقظتو نورون، این بیداری نوره. نور کارش چیه؟ روشنگری میکنه، نشون میده. بیداری نشون میده چی رو؟ نشون میده کجام، چی کار دارم میکنم. من صبح تا شب بدوم فقط پول در بیارم، صبح تا شب بدوم که یه امتیازات مثلا فرض کنید که دانشگاهی برای خودم پیدا کنم، خونم بزرگتر بشه. من برای این اومدم؟ من برای چی اومدم تو این عالم؟ حالا از مناجات شعبانی هم میخونم. همه اونها ابزار اصل عبودیت. من اومدم ما خلقت الجن و الانس الا لیه. این که عرض کردم، حالا این حرف رو بزنید، خیلی ها میگن همجور که پیغمبر میگفتن دیوونه است، ساحره، مجنونه، به من و شما میگن دیوونه نا. ما صبح تا شب هم میدوییم، تازه نمیتونیم زندگیمون رو تأمین کنیم. حالا اینا میان میگن بیاید نمیدونم فنای فلا و بله همینطوره، به پیغمبرم میگفتن. ولی اون طرف قضیه هم عرض کردم، شما صادقانه اونی که خدا گفته انجام بده، خواجه خود بنده پروری داند، ببین چجوری قرار میده. لذا حضرت میفرماید علی یقظت و نورون، اول فرمود الا مستيقظ من غفلته، آیا نیست بیدار شونده ای از غفلتش؟
قبل نفاد مدت، قبل از این که زمانش تموم بشه، وقتش تموم بشه سر بیاد. علی یغزتو نورون، یغزه نوره، بیداری نوره، ولی قفلتو قرور، اما این قفلت فریب خوردن و فریفته شدنه، فریب میخوره، فریب پول، فریب مقام، فریب چیزهای دیگه. آقا ببینید من یه مثال بزنم در فریب. هوا فرض کنید برف باریده، من تو کوچه دارم میلرزم، انقدر سرما بر من غلبه کرده که خودم میبینم انقریبه که ممکن از پا در بیام. بعد از مثلا راپله حسینیه نگاه میکنم، یه دکور شومینه اینجا گذاشتن، اونقدرم جدی روش کار کردن، از دور خیال میکنم شومینه روشنه، میگم خیلی عالیه، میدوام میام جلوش بشینم، اونقدر غفلت منه گرفته فریب میخورم. این دکور شومینه است، واقعا شومینه نیست، این دکور بخاریه، بخاری نیست. اگر نفهمم غافل باشم انقدر جلوش میشینم تا وقتی که بمیرم از سرما، یا یه نیم ساعتی میبینم چرا گرم نمیشم، تازه بعد خندم میگیره، نگاه این ور اون ور میکنم، کسی متوجه شد من اینقدر گول خوردم؟ خودم خندم میگیره. آقا من لذا گاهی وقتا باید به تمام عمرم بخندم، تمام اون به چی سرگرم بودم؟ حالا ببین حافظ چی میگه، قرآن خوندم، روایتم خوندم، این حافظ چی میگه؟ ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، بکوش صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. تا راه رو طی نکرده باشی، خودت تو این وادی نیومده باشی، چجوری میتونی به دیگری بگو برو؟ در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، محبت، محبت بر مبنای معرفت میشه عشق، کالی دار انشالله بحث میکنیم. اشد حبا لله، محبت صادقانه، اون عشقی است که مطرحه. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. باید این راه رو طی کنیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی. این منو بذار کنار. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا خودیت و منیت و خودخواهی ها و من و، یه بار عرض کردم در عرفان میگن وجود و که زنبون لا یغفر، وجود که زنبون، یعنی که بگه من هستم، من کیه؟ به محضی که گفتی من، یه اردنگی میزنن که برو بیرون، اینجا من کسی نمیخره، اینجا افتادگی آموز مطرحه. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرده، همش در فکر خور و خواب و خشم و شعبت. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، چی منو از این مرتبه سیرورت وجه اللهی دور کرده؟ من همه غصم شکمه، همه غصم شهوته، همه غصم لذتهای حیوانیه. خب منی که غرق عالم حیوانیم، منی که تو این وادی را نمیدن. سیرورت ابتقای وجه اللهی، به گونه سیرورت وجه اللهی شدن، این برای کی مطرحه؟ برای منی که یه وعده قضام دیر و زود بشه حالم به هم میریزه، یه ماه رمضان یه نهار نمیخوام بخورم، سحر چند برابر میخورم و افطارم چند برابر، روزم اخمام تو چشامه مثلا، یه چی شده یه وعده غذا نخوردم، اون وقت من روزم گرفتم، اما با این روزه باید به اونجا برسم، سیرورت پیدا کنم. لذا امیرالمومنین تو نهج البلاغه وقتی میخواد انتقاد به روزه این چنانی امثال من بکنه چی میفرماید؟ کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع والظما، چه بسا روزدارانی که از روزشون جز گرسنگی و تشنگی چیزی گیرشون نیومد. کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، سحر با هی دو چشم، چه بسا شب زنده دارانی، شب پا شده، وضو گرفته، رو به قبله ایستاده، نماز شب خونده، ولی حضرت میفرماد از این قیام الا السحر والعنا، فقط بیداری شب و خستگی بیداری براش موند. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم کیس، در اینجا یعنی معرفت دقیق. حالا مناجات براتون میخونم. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. ما یعنی غذا نخوری اون که حرامه، خودکشی میشه. نخوابی به اندازه لازم، نخوابی کسی نمیتونی کار بکنی. بی خواب و خور شوی یعنی تعلق به خواب و خور رو خودت. خواب میخوابم به اندازه‌ای که خستگی برطرف بشه، غذا به اندازه‌ای بخورم که سلامتی جسمیم حس بشه، بتونم کار کنم، تعلق به خواب و خور نداشته باشم. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، وجد، شوق، جذبه، اینایی که عرض کردم. ببینید یه وقت هست هممون میگیم اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدیم، قبول داریم دیگه. ولی با این لا اله الا الله گفتن اون شوری که باید در دل ما ایجاد بشه ایجاد نمیشه. مثال بزنم بعد به آیه استناد کنم، شاید قبلا یه اشاره کرده باشم، عنایت بفرمایید. شما مثلا الان در حالت عادی تو جمع ما کسی بگه حسین، تقی، خب میگیم یکی از عزیزان اسمش حسین، یکی اسمش تقیه، بچه ها دارن خودمونی هم دیگر رو صدا میکنن، حسین آقا، آقا تقی، خب صدا میکنن. اما اگر یه مادری فقط یه پسر داشته اسمش حسین بوده، گم شده، 5 سال این ور اونور داره میگرده، حالا پشت پردم نشسته، تا یکی میگه حسین مادر، درش خوری میریزه یا نه؟ چرا قرآن میگه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبها؟ این وجده، این شوقه. من یه عبارتی رو از یه عارفی یادداشت کردم، خیلی خوشم اومد این برداشت، این عارف برداشت ذوقیات اینا، نمیخوام بگم اینا وحیه، ولی ذوقیات قشنگ. میگه معرفت میم و عین و ر و ف و ها آق، معرفه. میگه این معرفه، من از این معرفه، معرفت الله افضل المعرفه، معرفت المرء علی امر نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. میگه من از این حرفای میم و عین و ر و ف و ه یه همچو برداشتی کردم. میم معرفت، اون زمان معرفت است که از حرف میم معرفت مالک نفس شده باشی. معرفت اون زمان معرفت است که از میم معرفت، یعنی وارد معرفت که میشید، شروعش، اولش، مالک نفس بشی. آقایون، خانما، تعارف بذاریم کنار، چقدر مالک نفسمونیم؟ چقدر هواها مالک ماست؟ چقدر تعلقات وجودیمون مالک ماست؟ چقدر خوش اومدن و بد اومدن جامعه مالک ماست؟ مالک ماست یعنی ما رو تر سیطره خودش گرفته. ما تونستیم نفسمون رو مالکش بشیم، بگیم که باید اینجوری باشی. میم معرفت، مالک نفس شدن. عین معرفه، از کدام ذوقیاته. میگه من از عین معرفت، یعنی وقتی که از معرفت یک کمی جلو رفتی، اتفاقا این را من با روایت میتونم ربط بدم، احتمال داره شد از روایت گرفته. مثلا شما این روایت معروف امام حسین علیه السلام دارید، ما خلق الله العباد الا لیعرفو، اذا عرفوها عبدو، اذا عبدوه استغنوا بعبادتی ان عبادت ما سوا. نوع اینجور روایات اگه الله حوصله باشه یا لازم باشه کنار هم بگذاری، میبینیم این عارف اینا رو از این روایات گرفته. میگه من از معرفه این رو میفهمم، میمش ورود به مرحله معرفت، اول معرفت که میمه مالک نفس شده باشی. اگه مالک نفس نشدی، حتی وارد معرفت نشدی، هنوز معرفتی که باید توش وارد بشی وارد نشدی، یک کمی میری تو معرفت، اذا عرفوها عبدو، عین میاد، عین معرفت عبادت خالصانه، عبادت خالصانه، عبد شدن. کسی معرفت داره که عبد میشه، اذا عرفوها عبدو. اگر معرفت باشه، معرفتی که انسان عبد خدا بار میاره، بی معرفتی که عبدالله نمیشه، نشناخته. امیرالمومنین علیه السلام تو مناجاتشون به خدا عرض میکنن الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. یه عزت برای من بس که عبد تو هم، تو مولای منی، تو رب منی، تو داری منو تربیت میکنی، من بندگی تو رو دارم میپذیرم. من از عین معرفه عبادت خالصانه رو میفهمم. از ره، خیلی قشنگ گفته، من که لذت بردم، نمیدونم حالا شاید من آدم کج سلیقه‌ایم، از بعضی چیزا زود خوشم میاد. حالا شما ببین اگه قشنگ بهش دقت بیشتری بکنی، اگه نیست منو اصلاح کنید. ری معرفه با میم معرفت مالک نفس شدیم ان شاء الله، یعنی یه مقدار معرفت توش رفتید عبادت خالص شد. یه مقداری که جلوتر رفتید به حرف سوم معرفت را که رسیدید، راغب خدا شدن. مقام رضا و مقام تسلیم رو قبلا گفتم چقدر فرق داره. کسی تسلیمه، یعنی میگه باشه چشم، از آن گفتید پا میشم نماز میخونم، اما لذت نمیبره. تو دلش هم میگه حالا خدایا نمیشد، اینو واجب نمیکردیم، ما فعلا این سریال و چهار ریال داریم میبینیم، لذتش بیشتره. تسلیم راضی نیست. اما مقام رضا چیه؟ به یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. راغبه، راغب غیر از حرکت معمولیه، چنان رغبت داره، چنان شوق داره. واقعا خجالت میکشم این مثال بزنم، ولی چون در روایت هم اشاره شده از یه دید، من از اون دید نگاه کنم عیب نداره. چرا امام علیه السلام فرمود لصائم فرحتان؟ روزه گیرنده دو تا فرح، دو تا شادابی براش هست. عند الافطار و عند ملاقات الاخوان، دم افطار شاده. این حالا از یه دید، حالا دیده دیگه شو بماند. خب یه انسان گرسنه روزه گرفته 17 ساعت، حالا بهش بگی بیا افطاری بکن، باید به زور بکشی بیاری سر سفره، یا رغبت داره؟ رغبته. او حتی اگر مثلا فرض کنید که بناس کسی براش افطاری حاضر کنه، دیر می جمعه دو سه بار میگه چی شد افطاری، چون رغبته. معرفت به قول این عارف، یک کمی آدم توش جلو رفت، از میم معرفت مالک نفس شد، از عینش عبادت خالصانه رو یک کمی جلو طرف، رغبت الهی در او ایجاد میشه. که این رغبت رو بعد بگم میشه شوق، میشه وجد، میشه حال، میشه سوز و گداز خاصی که الهی سینه ایده آتش افروز، اون حرفا مطرح میشه. خب یک کمی جلوتر میره، نمیدونم بگم یا نه سخت میشه، به فی معرفت میرسه. شما در کتب قدیمی که تو حوزه‌های علمی درس میدادن، هنوزم میخونن آقایون، معمولا این عبارات تو خیلی از کتابای حوزه‌های علمی هست. اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الیه. میگه از فای معرفت تفویض الامر الیه رو میفهمه. حالا اینا باید بعد بحث کنیم. تفویض الامر الیه یعنی چی؟ میگه کارو همه رو برگزار به او میکنه. اینا رو اگه مقدماتشو نگفته باشم بد آدم میفهمه، ولی چون مقدماتو بحث کردیم میگم این روایت معنیش چیه. المؤمن کلمیت بین یدی الغسال. یه روایت که مستند معروفه. یعنی چی؟ اگه این مقدماتو نگفته باشیم اینجا تفویض معنی پیدا نمیکنه. المؤمن کلمیت بین یدی الغسال. مؤمن در مقابل خدا مثل میت تو دست غساله. میت در دست غسال از خودش چی نشون میده؟ تسلیم. هیچ. میگه در مقابل خدا اینه. عاشقم بر لطف و قهرش من بجد. ای عجب من عاشق این هر دو زد. لطف باشه چشم، قهر باشه چشم. اصلا نقمت معنا نداره. هرچی از دوست رسد معرفت باید به اینجا بکشونه. میگه از فای معرفه به تفویض. خب از های آخرش معرفه، این ها چی میگه؟ حرب من غیر الله. حرب باهی دو چشم یعنی فرار و فرو الالله. حرب من غیر الله، هر چی غیر خدایی فرار کن، هر چی شغلت غیر خدایی فرار کن، خانوادت غیر خداییه، خدایی کن، اگر نیست نگید اومد این عامل جدایی بین ما ایجاد کردید. فرار به معنی که در جای خودش مطرحه. پولت غیر خداییه فرار کن، جامعت غیر خداییه فرار کن. چرا؟ هجرت واجب میشه. هجرت معنیش همینه دیگه. خب حالا اینو داشته باشید، برگردم به شعر حافظ. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، یعنی معرفتی که این وجد تو دل بیاره. بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. اینو حافظ از نهج البلاغه گرفته، الان میخونم عبارتشو. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، اگر الیغزت و نورون، نور عشق الهی، بیداری نسبت با عاشق اله شدن اگه در دلت ایجاد شد، گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بله که از آفتاب فلک خوبتر. نور ایمان الهی که در دل شما تابیده چیه؟ از کجای نهج البلاغه است؟ این خطبه 87 رو از اون خطبه‌هایی بود که خیلی بحث داشت. عباد الله، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله على نفسه. خطبه عجیبیش، ولی دو سه نکتهشو که حافظ تو شعرش آورده بگم. یکی میگه وقتی یه عبدی که محبوب خدا میشه، بعد خدا دوستش داره، به کجا میرسه، چی میشه؟ به اینجا میرسه. ف، حالا قبلشو یه سطر رها کنیم، فا فای نتیجه است. نتیجه اونجور بندگی در مقابل خدا چیه؟ ف زهر رزه هی دو چشم. زهرا رو چرا زهرا میگن؟ زهره رو چرا زهره میگن؟ چون درخشنده است. زهره یعنی درخشنده. زهرا چون اصلا در روایت هم در از پیغمبر پرسیدن چرا به حضرت زهرا سلام الله علیها زهرا میگن، فرمود نور عبادت و عظمت حضرت زهرا به گونه ای ساته است که عرشیان به این نور قبطه میخورن. حالا این بحثاشو شاید قبلا هم اینجا داشتیم توی ایام فاطمیه. فزهره یعنی پس نور داد، درخشندگی داشت. فزهره مصباح الهدى فی قلبه، اینن حافظ تو شعرش آورده. فزهره مصباح الهدى فی قلبه، در دل اینجور انسانی که محبوب خداست، چراغ هدایت شروع میکنه به درخشندگی و نور دادن تا میرسه به اینجا. حالا بعضی قسمتاش اجازه بدید حذف کنم. فشرب نهلا هی دو چشم، می نوشه از اون شرابها یا گوارای عشق الهی. و سلک سبیلا جددا، سلوک داره، حرکت میکنه با اون نورانیت، با این شراب عشقی که به کامش میریزن، حالا شروع میکنه حرکت. قد خلع سرابیل شهوات، این دیگه همه عوامل شهوتی رو از خودش خلق کرده. و تخلا من الحموم الا حمن واحدا، همه غصه ها کنار میره، فقط یه غصه داره. دقت کنید، و تخلا من الحموم، از همه هم و غم ها خالی میشه، الا حمن واحدا، مگر یه غصه، یه هم. اون چیه؟ نکنه خدا منو قبول نکنه، فقط غصهش اینه. انفرد بهی و خرج من صفت الاما و مشارکت اهل الهوا و سار من مفاتیح ابواب الهدى. سار با ساد، سیرورت. او وقت این انسان به این حالت در میاد که مفاتیح ابواب هدایت میشه. مفاتیح یعنی جمع مفتاح، یعنی کلیدها، کلیدهایی میشه که قفلهای در هدایت رو این فرد میتونه باز کنه. چرا میگه ابواب هدا؟ چون افراد سطحشون مختلفه. یه باب هدایت برای یکی بابه، ولی برای یکی دیگه، بلا تشبیه بگم، اینجا کلاس اول ابتداییه، در ورودیش دادن کلاس اول، اینجا رو در ورودی نوشتن کلاس اول دبیرستان، اینجا رو در ورودی نوشتن کلاس اول دوره لیسانس، اینجا نوشتن کلاس فلان دوره دکترا. شما اینا را اگه تو اون در وارد کنید که بیچاره شون کردید. بعد هر کدوم از در خودش. و این انسان فزهره مصباح الهدى فی قلبه، تا اونجا که سار من مفاتیح ابواب الهدى، او حالا در سطحی میرسه که میتونه هر کسی رو به اقتضای سطح خودش توی اون درها وارد کنه. و سلک سبیله و عرف مناره و قطع قماره و استمسک من العرا به اوسقها، همه دستگیره هایی که تو این عالم حضرت حق آویزان کرده، او بالاترین دستگیره رو گرفته، به او چنگ میزنه. و من الجباله به امتنه ها، کوهای استواری که خداوند قرار داده تا این رفعت پیدا کنه، قوی ترینشو گرفته. فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، اون مثل درخشندگی خورشید داره ضیا میده. خب اینو نهج البلاغه میگه. ما چندین جلسه این رو بحث کردیم. حالا حافظ چه میگه؟ گر نور عشق حق به دل و جانت افتد فزهر فی قلبه مصباح الهدى. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی، مثل ضوء شمس که اون درخشندگی از دل میاد. یک دم غریق بر بحر خدا شو گمان مبر. یک دم غریق بحر خدا شو، یه لحظه برو تو دریای خدایی خودتو غرق کن، برو اونجا. غرق شدن میدونید ما در چه صورتی در لغت عربی میگیم غرق؟ که همه بدن و آب بگیره، یعنی همه وجودتو بده، نه این که مثلا نصف شب تو قنوت نماز شب الهی و ربی من لی غیرک تو ذهنشه که من که تو بانگ اینقدر پسنداز دارم، پس این حرف دروغه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، تو قنوت نماز شب داره میخونه شب جمعه. اما از اون طرف میگه خب ما اگه اینجا مشکل داشتیم که فلان کشورم اقامه گرفتیم، میریم از اون اقاممون استفاده میکنیم. این که نمیتونه باشه. غرق در بحر خدا شدن، خدایا تو برام مطرحی. و چی میشه؟ یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. هفت بحر، هفت دریای معروفه که اسمی بردن در ادبیات گذشته، اونا رو داره میگه، بحر احمر و بحر چی و فلان، همه ی حرفا. میگه اگر تو بحر خدا غرق شدی، این هفت بحر دست به دست هم بده، یه موی تو رو نمیتونه تر کنه. بحر اونم هفتا با هم یه موی تو رو نمیتونه تر کنه. چرا؟ چون وابسته به جای دیگه شدی. در صورتی که کسی این معانی رو با اون معرفت پیدا کنه. یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. اینو بعدن توضیح میدم، قبلا یه اشاره کردم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. بحثی که قبلا داشتیم یادتون باشه، این در ارتباط با اون بحثه که حالا اینجا الان بحث نمی کنم. از پای تا سرد همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، دقت کنین درست، آیات و روایاتی که چندین جلسه با هم بحث کردیم، منظر نظر شما یعنی چی؟ یعنی خواستتون، ابتغایتون. وجه خدا اگر شود منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. چون ابتغای وجه میکنی، خودت هم به اون درجه میشی وجه. حالا دیگه اولش چی؟ ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. پس اگر بناس تو این وادی بره، یک معرفت پیدا کنه نسبت به این امور، و این معرفت باید بشینه فکر کنه، یه مقداری کار کنه، سوال کنه. فرادا کار فردیشه، مسنا کار در کنار دیگری نشستن و از او هم استفاده کردن. حالا اجازه بدید از مناجات شعبانیه یک قسمتی رو که خیلی زیباست. میدونید مناجات شعبانی اصلش از امیرالمؤمنین علیه السلام، همه امامان در هر روز ماه شعبان این مناجات رو داشتن. نشون میده باید خیلی موضوع مهم باشه. حالا فرازایی رو که من انتخاب کردم خیلی بحث داره. حالا یه وقتی انشالله اینا رو بحث میکنیم. الهی وقد افنی تو عمری فی شرت سحو انک. خدایا فانی کردم عمرم رو، فانی کردم عمرو. در چه صورتی یه چیز فانی میشه که چیزی از او باقی نمونه؟ مثلا در خانه پیغمبر گوسفندی رو کشتن، فقرا جمع شدن، حضرت دستور داد تیکه تیکه دادن، فقرا بردن، فقط کله پاچه‌اش موند. کله پاچه رو یه غذایی درست کردن، همسر پیغمبر گفت یا رسول الله فقط کله پاچش برای ما موند، بقیه همه رفت. پیغمبر فرمود فقط کله پاچش از بین رفت، بقیه همه موند. یعنی اونی که در راه خدا دادید یبقا، یبقا وجه رب بکن، اونی که ابتغاء وجه بقا داره، اونی که منهای ابتغاء وجه کل من علیها فان. اگر عمر در راه خدا نباشه فانی شده است. حضرت داره تو هر روز ماه شعبان اینو تکرار میکنن که ما یاد بگیریم. الهی خدای من، و قد افنیت عمری فی شرت سهو عنک، من از تو فراموشی گرفتم. وای خدا بودا، سهو نسبت به خدا که خدا بود، من مشغول چی دارم میشم. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، و ابلیت مبتلا شدم، مبتلا کرد منو شبابی جوانیم، فی سکرت تباعد، به سکر و مستی دوری از تو. آدم مست چی میشه؟ غافل میشه دیگه. الان اگر مستی شراب معمولی رو حساب کنیم، مستی خمر، کسی که مست است نمیفهمه چیکار داره میکنه. بعد که مثلا سر عقل برمیگرده، اگه عقلی براش مونده باشه، بهش بگید شما این کارا رو کردیم، میگه ای راست میگید، عجب، ممکنه خجالت هم بکشه. میگه مستی جوانی منو به گونه مبتلا کرد که تباعد، بعد یعنی دوری، فاصله، از تو فاصله گرفتم. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میگریزی؟ جوونا به شما میگم، شیطان نمیخواد شما با خدا آشتی کنید، شیطان نمیتونه ببینه شما با خدا دوست بشید، شیطان دشمن من و شماست، میخواد من و شما رو از خدا دور کنه. نذار شیطان با دمش گردو بشکنه، از خدا فاصله نگیر، با خدا آشتی کن، برو با خدا دوستی کن. نصف شب پاشو، اگر مشکلات گوناگون سن جوانی نمیذاره، نصف شب پاشو دو رکعت نماز امام زمان بخون، یواشکی فرش اتاق تو بزن کنار، پیشانی تو بذار رو خاک، امام زمان صدا کن، بگو آقا گرفتار نفس امارم، آقا شهوت نمیذاره، آقا پول نمیذاره، آقا دوستان ناجور نمیذارن، آقا عوامل گوناگون نمیذاره، تو دست منه بگی بذار تو دست خدا. وجه الله دیگه، عین الله، ید الله، واسطه فیض الهیه. اول برو دامن امام زمانه بگیر. شما دقت کردید من همیشه شبای قدر، روز عرفه، از اون روزایی است که خیلی امید داریم کمکمون کنن، رامون بدن، درها رو به رومون باز کنن، انشالله بپذیرن کاستی هایی که تو یک سال بوده اون روز عنایت کنن. اگه شب قدر چیزی گیرمون نیومد، روز عرفه گیرمون بیاد. اول دست امام زمانه ببوسید، دامنشو بگیرید، آقا کمکم کن. تا کی؟ سال میره، ماه میره، هفته میره، این جلسه تموم میشه، اون جلسه تموم میشه، یه وقت به خودمون میایم همش سرگرم حرفیم. خب پس کی باید اینا عملی بشه؟ کی باید اینا تو مرحله جدیت تو زندگی ما پیاده بشه؟ و ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد من، الهی فلم استیغز ایام اقتراری بک، خدایا فلم استیغز ایام اختراری بک، اون ایام، اون دوران، اون مدتها که من مغرور شدم و فریب خوردم در مورد تو، موقعی بود که فلم استیغز، بیدار نبودم، خواب بودم. پس باید بیدار بشیم. اگه خواب باشیم نسبت به حضرت حق، غرور ما رو میگیره، نیرنگ میگیره، فریب ما رو میگیره، ما رو از راه دور میکنه. و رکونی الی سبیل سخطک، حالا که لم استیقظ، بیدار نبودم، فریفتگی منو گرفت، به سخط در راه تو هم تازه خیلی پافشاری میکردم، اونجا هم تازه برای من یه رکنی شده بود، استقامت میورزیدم. چند سطر بعدش، الهی لم یکن لی حولن فانتقل بهی ان معصیتک، حول یعنی قدرت، توان، لا حول ولا قوته. الهی لم یکن لی حول، خدایا برای من قوه‌ای نیست، توانی نیست، فانتقل بهی ان معصیتک، که با اون قدرت بتونم از معصیت تو فاصله بگیرم، منتقل بشم، بیام این بر. من هم چون توانی ندارم. الا فی وقتن، مگر در اون موقعی که مهم ما، دقت کنید با یه حرفایی که زدیم، حالا این مناجات اینجا شیرینیش معلوم میشه. الهی لم یکن لی حولن فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقتن، که چی؟ کدوم وقت؟ نصف شب، شب قدر، روز عرفه، وقت چی؟ وقت چی؟ خدایا برای من اون حولی نیست، اون توانمندی نیست، اون حالت قدرتمندی نیست که انتقل بهی، که بتونم خودم رو منتقل کنم، جا به جا کنم به وسیله اون حول، ان معصیت، از معصیت. الا فی وقت، مگه اون موقعایی که ایغستنی لمحبتک، ایغستنی لم، مگر تو منو با محبت خودت بیدارم بکنی. حالا این محبت بعد از معرفت چیه؟ بیداری محبتی چه بیداریه؟ خدا بیدارمون کنه چه نوع بیداریه؟ به تشبیه فقط میکنم. بعد شما دو تا برادرید تو یه خونه، یه پدر یه مادر. اذان صبح داره میشه، پدر میاد کنار بستر دو تا پسر، بابا جون پاشو، نمازت داره قضا میشه، وقت دیره. یکی از خواب میپره، بابا جون ممنونم، آخ چقدر دیر شد، خدا خیرت بده. اون یکی میگه خب چه کار داری به من، خود دلم میخواد بخوابم. مگه شما نمیگید که در شهر گفتن بی اجازه کسی نمیشه کسی رو بیدار کرد؟ وقت فردا پدر اون یکی بیدار میکنه، یکی رو بیدار نمیکنه. درسته؟ خدا عادله. چرا یکی رو بیدار میکنه یکی رو بیدار نمیکنه؟ چرا به کمک یکی میفرسته به کمک یکی نمیفرسته؟ اینا رو بعد بحث میکنیم انشالله. الهی لم یکن لی حول فانتقل به ان معصیتک الا فی وقت ایغستنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنتو فشکرتک به ادخالی فی کرمک و لتطهیر قلبی من اوساخ القفله. تطهیر کنم قلبم را. ببینید یه وقت تطهیر بدن، تو نماز تطهیر بدن داریم، خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو، میگه هی دست رو میکنه تو آب در میاره میگه نشد، هی دست رو میکنه تو آب در میاره میگه نشد، نمیگه که این نمازی که خوندم شد یا نشد، این خمسی که دادم شد یا نشد، این خمسی که دادم نشد. اونجا که نه آقا، خدا دین رو برای ما خیلی آسون گرفته، اصلا بنا نیست آدم سختگیری بکنه. آقا تطهیر قلب، مولوی قشنگ میگه، یه تیغ به پات فرو میره، چقدر زحمت میکشه تیغ از پا در بیاری؟ تیغ در پا چون بود دشوار یاب، تیغ در دل چون بود واده جواب. تیغی که به دل نشسته میخوای چجوری در بیاری؟ لتطهیر قلبی من اوساخ غفلت آن، که مگه اون وقتایی که دلم از غفلتی که نسبت به تو داره بخوام پاک بکنم، اون موقع است که حول فرار از معصیت برای من پیدا میشه. این عبارت رو قبلا از مناجات 15 هم خونده بودیم، اینجام اومده. الهی ان انامتن الغفله ان الاستعداد للقائك، خدای اگر خواب غفلت منو گرفت که من میتونم به لقای تو برسم. فقط نبهتن المعرفه، تنبیه یعنی بیدار کردن دیگه، هوشیار کردن. نبهتن المعرفه به کرم آلائک، معرفتی که به کرم آلای توست این منو بیدار میکنه، تنبیهم میکنه. پس جمع‌بندی کنم، امشب رو اجازه بدید کافی باشه، یه چیزای دیگه یادداشت کرده بودم بخونم، فکر میکنم دیگه وقت گرفته میشه، جمع‌بندی کنیم امشب رو. اگر گفتیم ما باید سیرورت ابتقای وجه رب داشته باشیم، میزان ابتقای وجه رب یا سیرورت وجه ربی ما به اقتضای نحوه حرکت صحیح ابتقاء وجه در مسیر الهیه. این فرار الالله و لکل وجهتون هو مولیها و همه و فرو الالله، همین هایی که گفتیم، بعد از همه عرفا به اینجا رسیدیم، چه بکنیم؟ چیکار کنیم؟ گفتیم یک، معرفت نسبت به این مسئله پیدا کنیم. دو، محبت. حالا از محبت هیچی هنوز نگفتم. معرفت رو با توجه به آیه قرآن کریم تفکر نسبت به این امر داشتن، از افرادی که در این زمینه میتونن به ما معرفت بدن، کمک گرفتن، از غفلت بیدار شدن و این بیداری رو از خود خدا خواستن که این بیداری رو در ما ایجاد کردن، خود توجه به این امر زمینه این بیداری رو میتونه در ما ایجاد بکنه و چگونه این معرفت تبدیل به محبت شود که اجازه بدید انشاءالله در ادامه بحثا با همدیگه پی بگیریم. خدایا به عظمت امیرالمؤمنین و مفاهیم مناجات شعبانیه علی و حال مناجات علی و دوستداران علی به درگاهت قسمت میدهیم ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. خدایا یقظه واقعی به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق فانی نکردن عمرمون به همه ما عنایت بفرما. خدایا از سکر غفلت همه ما رو بیدار بگردان. قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود راضی بگردان. توفیق درک معارف دینی به همه ما عنایت بفرما. توفیق خدمت گزاری آستان مقدس امام عصر به همه ما عنایت بفرما. خدایا تنفر از گناه به ما عنایت بفرما. حلاوت عبادت رو به ما بچشون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.